الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتركين. بحث اساسا راجع به کتاب محمد مسلم بود که انشاءالله امیدواریم امشب تمومش بکنیم. بحث تمام تمام شد آقای ریزکاری، لیکن در اسنا چون دو سه تا مطلب دیگه هم آمد دیگه کمی بحث جا به جا شد، اما به نظر من حالا همون جا به جایش انجام بدیم. یکی یه روایتی از کتاب مرحوم علی ابن ابراهیم خونده شد، علی ابن جعفر، و گفتیم تاریخشه که مرحوم شیخ طوسی نقل کرده از طریق کلینی در این نسخه‌ای که داریم، لیکن در کلینی در این نسخه موجود نیست، صاحب اصل نوشته نیست، مشهور نسخ نداره. در یه حاشیه در یه نسخه خطی، ارزششون نسخه خطی چقدر داره، شیخ داره که علی ابن جعفر، ظاهرش اینه که ایشون از کتاب علی ابن جعفر مستقیم نقل میکنه و ظاهرش اینه که هر دو سوال رو داره، چون میگه کرره مثل او کرره، چون دو تا سوال، یکی راجع به لباس، یکی هم راجع به مسئله بلوغه، یعنی آب کشیدن ظرف هفت بار آب ظرف آب نظام، نمیدونیم حالا کرره هر دو یکی الان نمیدونیم، اما به هر حال کرره تعبیرش. علامه رحمه الله عرض کردیم اولین کسی است که گفته حدیث صحیحه و نظام فتوا داده به این حدیث، و فقط نوشته رب الشیخ فسیان علی بن جعفر، عنوانش اینه، و صدر حدیث همون ذیلش آورده، همون مال سبع مرات آورده. به هر حال این هست، اونی که مجموعه، خب عرض کردیم این مجموعه الان به لحاظ تاریخی که ما حساب کردیم ضعیفه، چون اولین نسخه ای که ما از کتاب علی بن جعفر داریم در قرب الاسناد، که اونم باز بر ما شبهناک شد، چون مرحوم نجاشی نوشته نسخه غیر مبوب در قرب الاسناد، اون آقای جلالی هم اشکال کرد اون نسخه مبوب، راست میگه نسخه مبوب هم هست، لیکن دقت نکرده که در این چاپی که هست بخش اول هم اضافه شده، یعنی در این نسخه چاپی میخوایی کل رو روشن کن، در این نسخه چاپی که الان آمده بخش اول هم، لیکن بخش اول عنوان نداره، لابلای احادیثه، دیده نمیشه، یعنی آدم ملتفت نمیشه، حدود 190 این که نجاشیشون غیر مبوب، غیر مبوب هم از ایشونه. حالا چرا نجاشی فقط غیر مبوب نقل کرده با اینکه مبوب هم هست؟ و اصولا دو تا نسخه هست، چون هر دوشم از طریق نوه ایشانه، عبدالله ابن جعفر، با شما هر دو از نسخه علی ابن جعفر، عبدالله ابن حسن هم هست، یعنی از طریق نوه ایشانه. چه نکته ای داره ما نمیدونیم، دو تا نکته، دو تا نسخه خود مرحوم آقای چیز داشته، آقای علی ابن جعفر داشته، این یک مسئله اونجا بود که خود جوابش دادیم، چون یه نکته داره که برمیگردم لذا امشب اول اینو ذکر کنم. یکی هم یه روایتی بود که مرحوم شیخ صدوق آورده بود که ما به این مناسبت گفتیم بحثای تقطیع حدیث آقای بروجردی هم یه مقدار مشکل میشه، گفتیم یه حدیثی در صدوق آمده که در وسائل هم تقطیعش کرده، چون سه تا مطلب جداگانه است، اما در آقای بروجردی یک جایی رو در کتاب جامع الاحادیث ورده به وسطاش هم اشاره کرد. این سه قسمت داره حدیث، یک قسمتش این است که آیا صلات مسافر به قرآن، میگه بله آیه مبارکه راجع به صلات مسافر، خب چرا گفت لا جناح، نه این لا جناح معنی الزام میشه، مثل من حج فلا جناح علیه ان یتوف بهما. قسمت دوم این که اگه در حال سفر نماز چهار رکعتی خوند، که اون میگه اگر عالم بود، عالم توش نداره قرأت علیه آیت و تفسیر و پسرده، لیکن چون بعد داره من لم یکن قرأت علیه و لم یعلم ها، چون در اون مقابل لم یعلم ورده، پس اولا به علم زدن. این دو تا قسمت، یکی هم این که پیغمبر اکرم خودشون رسیدن به مسافتی به حساب یک به اصطلاح میل و نمیل به 24 میل که 4 فرسخ باشه، و در اونجا 12 میل بعضت بخوام، در اونجا پیغمبر اکرم نماز قصر خوندن که و فسار سنت. این سه قسمت داره حدیث، و مرحوم شیخ صدوق هم تعبیر کرده رویه انزوراره محمد مسلم، اصحاب بعدی ما بعضیشون گفتن این رویه علامت تضعیف، بحث کردن. بعضیشون گفتن نه، مثل علامه، علامه هر جا رویه و رواست یکی گرفته، فرق نکرد. علامه اولین کسیست که تصحیح و ارزیابی حدیث کرده، ایشون میگه آه حدیث صحیح، صحیح زهره محمد مسلم. دیگه تا زمان علامه ما اولا صدوق داریم که این قسمت صدر نقل کرده، نه شیخ طوسی نقل کرده نه شیخ کلینی، کسی غیر از این دوتا نقل نکرد. بله در تقریبا معاصر کلینی، بلکه زودتر از کلینی، مرحوم عیاشی هم در به اصطلاح سمرقند و کشف سمرقند بوده، ایشون هم از کتاب حریز نقل کرده و شواهد هم روشنه که اسم حریزه و در کتاب دائم الاسلام آمده، اینم آمده. اما در این میانه مصادر میانه ما مثل کافی و تهذیب و اینها صدرش نیامده. مثلا یه بحثی شد که آیا روا و رویه فرق میکنه. ما اینطور احتمال دادیم که فرق بین رویه این باشه که اگر از مشایخ قبول نکردن ایشون رویه میگه و ظاهرش اینه که استاد ایشان ابن الولید قبول نکرده، چون داره که کان ابن الولید یقول هذا قصر فی قصر، یک قصر به خاطر سفر، یک قصر به خاطر خوف، یعنی زده به ساعت خوف آیه مبارکه. بعدم میگه ورواه من کتاب حریز، که این کار رو مشکل میکنه که چطور ایشون رواه من کتاب حریز الان به ما نرسیده. فقط شاگرد ایشون صدوق گفت و این حدیث صدرش اینه که ظاهرش اینه که آیه در صلات خوف، در صلات مسافر هستن، در خوف نیست این حدیث. این راجع به این عرض کردیم به این که به نظر میرسه که ما مثلا مجموعا چهار نکته به ذهن رسید راجع به فرق بین روا و رویه. یه نکته چنین بود که مشایخ قبول نکردن، لیکن نکته مهمتر این بود که چون نگفتم حالا این روزم بگیم اینم چون فایده داره، که گاهی اوقات صدوق ولو به این شخص طریق داره این حدیث رو از غیر طریق اون طریق نقل کرده، اینجا هم رویه میگه.
این کار صدوقه.
آها، کار صدوقه. اینجا هم رویه.
حدیثی که برش طریق نداره رویه میگه.
نه، طریق داره. تو مشیخه نوشته طریقشه. لکن از یک مصدر دیگه نقل کرده، نه از اون طریقی در مشیخه اومده.
آها.
دقت کردی؟ یک مصدر دیگری داره. دقت کردی؟ غیر از مصدری که در مشیخه آورده. اینجا را ما دیدیم رویه، چون تطبیق کردم من این مسائل است که گفته نشده تا حالا.
بله بله بله.
و این استظهارات شخصی ماست که ایشان حدیث رو مقابله کردیم مثلا در کافیس از راه دیگه با اون مشیخه نمیخوره.
اول من تکلم و آخر من تکلم ایشون که رویه،
نه ایشون، نه تعبیر خاص ایشانه،
دیگران هم اینجوری عمل
نه نداریم ما، چون من شیخ فقط صدوق دارم و شیخ طوسی. شیخ طوسی از این حرفا نمیزنه. شیخ طوسی خیلی کارش صافه، به خلاف این اشکالاتی که بقیه میکنن. کار حدیث شناسیش خیلی راحت تر از بقیه است. یه محدود حدیثی داره در تهذیب که علاوه خلاف القواعد نه خیلی محدوده که نمیخوام وارد بشم، و الا اینکه از خوبیای شیخ طوسی خیلی کارش صافه. و این که آن نوشتن شیخ طوسی احادیث اشتباه داره، اختلاف داره، این مال صاف بودن کار ایشانه. چون کلینی دقت نکردن، کلینی از یک کتاب مصدر نکرد، شیخ طوسی از مصدر دیگه، این دو مصدر اختلاف داشتن، شیخ برداشته اختلاف نقل، یعنی ننوشته حدیث رو تصحیح قیاسی با کلینی بکنه.
متوجه این که صاف متوجه نشدن،
یعنی کاملا روشن و واضحه کارش، مصدرش ذکر کرده، آورده، از مصدر نقل میکنه. خب مصدرش گاهی با اون مصدر کلینی دو تاست. آخر حدیث
بقیه هم صافه،
مال بقیه چون اجاز، مال صدوق چون روا و رویه داره مشکل داره، از این جهت مشکل داره. مال کلینی چون اجازه رو با سند قاطی کرده، از این جهت هم مشکل داره. مثلا علی ابن ابراهیم عبی ان حماد ان حریز، این معلومه کتاب حماده که نسخه ابراهیم هاشم باشه، اما ممکنه کتاب ابراهیم هاشم باشه. الان مثلا همین نسخه رو داره، مثلا علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز عن زراره، بلافاصله بعدش میگه حماد عن حریز، اسم حماد آدم میفهم احتمالاً از کتاب حماده. بعضی جا داره که مثلا علی ابن ابراهیم میسنن علی ابن ابراهیم بیان حمادن حریز، بعد میگه حریز انزوراره، اسم حریز کادم حس میکنه از کتاب حریزه. این منشأ اشکال در کتاب کافی هست، دقت میکنه
شیخ
اینجور نیست. نه شیخ هم یک اشکالات دیگه داره، نمیخوام بگم نداره، اونم داره.
تو این زمینه صافه بده
نسبتاً صافه و اختلاف متن رو آورده، یعنی نه آورده از خودش قیاساً درست بکنه، با همون خرابیش ازش نقل کرده، از این جهت خیلی خوبه. احادیث در کتاب کافی خیلی صافه، یعنی خدا نکرده شما بگید مثلا دستکاری توش شده، خیلی متن بالا عالی، خیلی. در کتاب فقیه اینطور نیست، در بقیه مثلا علل و شرایع دیگر کتب ما به اون روشنی که صفحایی که در متن کافی هست به اون روشنایی و زیبایی نیست، یا بسار درجات کافی نکته رو دارین، امتیاز رو داره. علی حال این حال توضیحاتش اینجا ما این بحث رو اون شب مطرح کردیم که شاید مشایخ قبول نکردن، لذا ایشون به تعبیر رویه گفته. بعد به ذهن ما رسید که شاید اون نکته دوم باشه، از اون مصدر خودش نقل نکرده، از حریز نقل کرده، درست هم هست، سند به حریز درسته، از مصدر خودش نقل نکرده، لذا رویه میگه. حالا شما اگه طریق مشیخه صدوق به حریز بیارین نگاه کنید، چون کتاب حریز در قم آمده این مسلم و یک نسخه بسیار مشهور داره که کلینی و دیگران ازش نقل میکنه و مرحوم شیخ طوسی هم از کتاب حریز نقل نمیکنه و اینا خیلی عجوبه. عرض کردم شیخ طوسی اگه این مبنای حجیت قبول نمیکرد، میتونست مصادر رو پیدا بکنه، خیلی بر ما کمک میکرد، چون حجیت قبول کرده از کافی نقل میکنه. خیلی خوب سلام، کافی حجیت اگه خود کتاب باشه حریص باشه،
خب شاید در امکانش نبوده، اینو در نجف نمیشه، در
بغداد نمیشه. این که کتابخانه ایشان بسیار کوچیک بوده، این نمیشه این کار کرد، بسیار کتابخانه کوچیکی داشت. آتش
میزنن؟
بله، نه صندلی جو آتش میزنن، کتابخونه شنشن.
کتابخونه شاپوری که معروف که آتش میزنن؟
بله، نه این کتابخونه رو آتش، یعنی اون صندلی که روش میشه از کلام میگو آتش زدن، سلاجره کامدن بغداد گرفتن. بله. حالا یا حاله کتابخانه، اما مرحوم سرموزا کتاب داشت، کتابخانه 80,000 جلد کتاب داشت. اصلا بعد شیخ طوسی مرحوم علامه ما به بالا گشتون که مرحوم ابن حدیث از حریز نقل میکنه، از عده از کتب نقل میکنه که قبل از شیخ طوسی، اما شیخ از اونها مستقیم نقل نمیکنه. مثلا ایشون نقلی که میکنه از کتاب حریز بیشتر از راه کلینیه، با اونم بیشتر نسخه مشهور که در قم که ابراهیم هاشم به قم آورده، حماد ان حریز. حالا از دوران محمد مسلم اون شب یک آقای زمانجه گفت آخه حریز از دو نفر هم نقل میکنه؟ نه، گاهی حریز از 5 نفر نقل میکنه، نه از دو نفر. حالا این ایشون بخونه همون حدیث هم الان میگم، چون اون حدیث هم یه نکته داره، اون نکته اون حدیث بلان بگم در اسنای کلام وارد شد، دقت کردین؟ پس این از کتاب حریزه. دو احتمال در اینجا هست، یا چون مشایخ قبول نکردن رویه گفته، یا چون مصدر عوض شده رویه گفته.
مصدر عوض شده
منظورت؟ مصدر یعنی اون طریقی که در مشیخه نوشته نیست، از راه دیگه. مصدر به این معنا، اون مصدری که در کتاب مشیخ آورده نیست. بله.
ایشون اینجوری شروع میکنه و ماکان فیه انزارات معین،
اون به حریزه، اون از حریز انزاراره است، اون ولش کن، نه و ماکان فیه ان حریز،
خاطر اینکه بعد و کزال که ماکان فیه ان حریز ابن عبدالله.
خب پس اگه یکی بله، همون به نظر مستقلان هم حریزه داره، به ذهن من اینطوره الان. و این نسخه که ایشون داره نسخه ابراهیم هاشم، خیلی بخون
رفت زبان خواهم. ما کان فی عن زرارت ابن عیان فقربی تو عن ابی رضی الله عن عبدالله بن جعفر الحمیری عن محمد بن عیسی بن عبید بن حسن بن ظریف و علی بن اسماعیل بن عیسی کلهم عن حماد بن عیسی عن
خریف. توش ابراهیم هاشم نداره،
شیخ ابراهیم هاشم
من کلینی زیاد داره.
و کذالک ما کان فیه عن حریز ابن عبدالله فقربی تو.
اخی این علی ابن اسماعیل، این پسر عموی احمد اشعری، علی ابن اسماعیل، این بهش علی ابن سندی هم میگن، علی ابن اسماعیل ابن عیسی، اون احمد ابن محمد ابن عیسی. این توصیق نداره، اما خب مرد بزرگواریست، میشه قبول کرده باشه. به هر حال
این اهل قوم بودن،
این اهل قوم اشعره هم دیگه، اینا
همه قوم بودن،
اشعری هستن ایشون، از اشعری های قومه ایشون. محمد ابن عیسی اشعری نیست، از یقتینی هاست که در بغداد بوده، اما آمده به قوم. نسخه حماده، اما ایشون آورده به قوم.
من بعد در ادامه میگم و کذالک ما کان فی حماد ابن عیسی.
حالا نه حریز تنهایی رو برده به نظر نگاه بکن، باز نگاه بکن.
اون یکی حریز بود، دوی دوام دو جدا داره. و ما کان فیه ان حریز ابن عبدالله
هرس کنم تو دارم
روی تو ان ابی و محمد ابن حسن رضی الله
ابن الولید
از سعد ابن عبدالله و الحمیری و محمد ابن یحیی العطار و احمد ابن ادریس ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان حسین ابن سعید و علی ابن حدیب و عبدالرحمن ابن عبد عن حماد ابن عیسا عن حریز ابن عبدالله سجستانی
بله.
ای روی تو ایزن عن ابی و محمد ابن حسن و محمد ابن موسی متوکل رضی الله عنهم عن عبدالله ابن جعفر الحمیری عن علی ابن اسماعیل و محمد ابن عیسا و یعقوب ابن یزید و حسن ابن ظریف عن حماد ابن عیسی.
این هم شبیه همون نسخه زلاله است.
و ماکان فیان حریز ابن عبدالله فی زکات فقط روی تو محمد ابن الحسن رضی الله عنه ام محمد ابن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن اسماعیل ابن سن عن حماد ابن عیسی عن حریز ابن عبدالله
همه به حماد برمیگرده. این طریقه که مشکل داره.
و روی تو عن ابی رضی الله عنه عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد عن حریز.
این نسخه مشهوره علی، اونا هم درستن، اما این نسخه مشهوره. کلینی عظیم میاره عن علی ابن ابراهیم بله، عن علی ابن ابراهیم عن ابی دقت کردی؟ این طریق مشهوره. وقت گاهگاهی ایشان یه حدیثی رو از یه کتاب دیگه میاره، از این طریق نیست، اما صحیح مال حریزه. اینجا میگه روبیه ان حریزیه، دقت کردی؟ این ما با تتبع پیدا کردیم. حالا بحث سر اینه که آیا در اینجا چون مصدر عوض شده گفته روبیه، یا چون مشایخ قبول نکرده، دقت کردی؟ این نکتهش از اینجا فهمیده میشه. این وسط گفتم سه بخشه، بخش اول هیچی، چون کلینی و شیخ نیوردن. بخش دومش رو کلینی هم نیورده، شیخ آورده. بخش دوم اینه که اگر در سفر چهار رکعت بخونه، این بخش دوم این حدیث. کلینی نیورده چون معارض داره با یک حدیثی که وقت و قبل از وقت، خارج وقت و داخل وقت، اعتقاد نداشت، نیورده. این مال کلینی. مرحوم شیخ طوسی آورده، بخونی از نوادر محمد ابن علی ابن محبوب. اصلا مصدر عوض شده کلا، رفته رو نوادر محمد، اسمش هم تو اینجا نبود، محمد ابن علی ابن محبوب. رجل صلا فی سفر اربعین در ذیل این باب خوندی شما اون شب خوندی حدیثو ببینید دقت کنید. اینجا ان حریز
محمد ابن علی ابن محبوب ان احمد ابن محمد ان ابن ابی نجران ان حماد ابن عیسی ان حریز.
مثلا ابن ابی نجران تو اون سنده نبود؟ عبدالرحمن ابن ابی نجران تو اون سنده نبود؟
چرا بود یک از تو؟
نه ابن ابی نجران نبود.
چرا؟ تاریخ و مکان فیه ان حریز فقط روی تو ان چیز ان احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید و علی ابن حریز و عبدالرحمن ابن ابی نجران ان حماد ابن عیسی.
ببینید این نسخه، اولا طریق صدوق دقت کنید، طریق صدوق وقتی که اینجا که اسم حریز نبرده، طریق صدوق به مصدر به مصدر نیست، مثل طریق شیخ طوسی نیست.
شیخ طوسی حریز رو اسم برده، شیخ طوسی اسم برده
حریز رو
بله.
اما زیاد ازش نقل نمی کنه.
نه اینجا، نه اینجا گفتن حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره.
بله حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره بله. چرا؟ و محمد بن مسلم
بله بله
میدونم چرا. نکته اینه که اینجا از نسخه نقل میکنه، نسخه نوادر محمد ابن علی محبوب. حالا این یک مطلب، شاید مرحوم صدوق قدس الله نفسه اصلا حدیث رو از اونجا نقل کرده، از نوادر. احتمال این داره که اصلا از نسخه مشهور نقل نکرده. این نسخه هم خیلی مشهور نیست، حالا نسخه نوادر که اصلا مشهور نیست، تو اون اسمش هم نبود، اسم نواد محمد ابن علی محبوب نبود، از محمد ابن علی محبوب نقل کرده. یک احتمال هم داره که از همون طریقی که اینجا نوشته، در همین جا نوشته به حریز، طریقش به حریز از اینجا نقل کرده. احتمالات دیگه، حد احتماله. حالا ما خواهیم دنبال ترجیح بگردیم. اون چی این حالا قسمت سوم، قسمت سوم بیارین که صاحب رسول الله پس الله، اول فقیه بیار، خود فقیه بیار. فقیه وقتی این حدیث نقل میکنه، این قسمت سوم حدیثه. ببینید حالا گوش کنید، متن گوش کنید.
حدیث که توی صدوق هم حریز نداره، روی انزراره و محمد
بن چون عیاشی گفت حریز، از این جلد گفتن. خب
توی دداره که در بخش بعد از این که الان خوندیم، توی فقیه اینه که صفحه 435 فقط صاف رسول الله صلی الله علیه و آله،
فقط صاف رسول الله صلی الله علیه و آله
خوشوب
الازی خوشو منطقه‌ای که نزدیک مدینه است.
و هی مسیرت یوم من المدینه یکون الیها بریدان 24 میلا ف
که 2 میل میشه، مثلا 2 مسافت
هر به اصطلاح اینطوری میشه، هر نه 12 میل، یعنی هر فرسخی در حقیقت میشه 3 میل، 4 فرسخ رفتن میشه 12 تا، 8 فرسخ میشه 24 میل.
خب
در اینجا
پیغمبر بالاخره 24 میل رفتن،
یعنی
دو برابر مسافت.
مسافت همون بریده اینه دیگه. خب مسافت خودش همینه، یعنی مسافت دو تا 4 فرسخی 8 فرسخ، 4 فرسخ صبح میرفتن 4 صبح.
4 فرسخ چیه؟ آقایونی که میگن 4 فرسخ مسافت،
چه مسافت؟ اگه 4 فرسخ بره و برگرده، اما اگه جایی که میخواد بره 4 فرسخ، نه نمازش کسه میکنه. اگر 4 فرسخ بره و همون روز بخواد برگرده، اینجا گفتن که نماز شکسته بخونه، چون بالاخره 8 فرسخ رفته. دقت کردی؟ این بقید صاحبه متن، خوب دقت کنید. رسول الله الازی خوشو و هی علا مسافت برید یوم، یوم عرض کردم 45-46 کیلومتره با شتر، یک روز با شتر. بعدها چون عصر نبود زیاد، عصر که آمد استاندارد این شد 3 روز با شتر 1 روز با عصر بود، یعنی مثلا 45 ضرب در 3 135، یعنی مسافت تهران تا قم 1 روز با عصر بود، 3 روز تا شتر بود. اینجوری حساب میکردن، یعنی من میگفتم مسافت یوم
استانداردش اینه.
اما گاهی اوقات افراد دارن تندتر میرفتن، یا مثلا برید که مثلا بین تهران و قم میگذاشتن مسافت های اسبای تازه نفس میگذاشتن، زود پیاده میشد سواد اونی. لذا میگن آقای بروجردی معتقد که برید یعنی بریده دوم، چون این اسبا برای اینکه سرعت برن، چون دومشون مانع بود این دوم بشون، اما این ثابت نیست، معلوم نیست این باشه. بله این که برید برای اینکه استراحت بکنه، استبرد بشه، این احتمالش هست، اما بله برد نیست، اما برید دوم خیلی بعید ذهنه، از ذهن بعیده. حالا به هر حال این نقل شد از آقای بروجردی، به هر حال این هم راجع به این قسمت. حالا وقت صاحب رسول الله الهی خوشوب بخونید و یه مسافت یوم من المدینه، یوم یعنی 45-46 کیلومتر زی خوشوب بر
کتاب جغرافی نشه مرحلت علا مدینه علا طریق شام،
علا طریق شام
یکون الیها بریدان عبت و معشون میدان.
مرحله رو عرض کردم، نیدم شما این داریم بحثا، این مرحله به استراحت اونجا بوده که مثلا میرسیدن بارشون رو مینداختن، استراحت میکردن، غذا درست میکردن، رحل اقامت. چشم مسافر چه بر جمال تو افتاد، قصد صفحه از سمیقه چی؟ از مستفید بدل شد به رحل اقامت. ولذا این کتابی هست مال محمد پروین گنابادی، خب ادیب قشنگی شو که دردی و اولش ایشان دیدم مرحله رو در این شرحی که نوشته ترجمه بارانداز معنا که خوب معنایه، معنای قشنگی مرحله رو بارانداز،
یعنی هر جایی که با میسادن اینجا بارانداز نبود،
نه دیگه بارانداز جه بود، ولی جه بود که مثلا آب باشه چیزی باشه لذا این بارانداز ها مثلا مسافت های 8 فرسخی بود که مثلا استراحتی بکنن، مثلا بخوابن شب بخوابن، این بارانداز ایشون میگه الان مرحلته، به این معنا روشن شد. این ما ادبیات هم باید بگیم، ادبیات و غیر ادبیات، رحل اقامت، عزم سفرش، رحیلش بدل شد به عزم اقامت. حالا غرض این که حالا شعر جا به جا خوندم، این رو به معنای زیخوشو به طرف شام در سفر شام بفرمودا. شاید در قصه تبوک مخواستن جنگ تبوک برن، شاید، اما شاید نمیدونم،
یعنی خوشوکمونه تبوکه
میگه طریق شامه، مرحله تون علا طریق شام، نه علا طریق مکه و یمن.
یعنی میخوام بگیم این جریان در جریان اون
تبوک شاید بوده. بله حضرت بگیم مرحله یک رسه نماز و صاف رسول الله الادی خوشو. بله بخونید.
زی خوشوب و یه مستتون گام من المدینه کن الیها بریدان عبرت و شمیل فقصر و افطر و فصارت سنتن.
فقصر و افطر، نه افطر،
افطر و فصارت سنتن.
خب این افطر چیزیه که ظاهرا
تو ماه رمضان بوده.
نه تبوک ماه رمضان
نبوده. نه بله بفرمایید.
و قد سما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قوم صام و حین افطر العصا، فقال علیه السلام فهم العصا تو الى یوم القیامه و انا لنعرف ابناءه و ابناء ابنائهم الى یومنا هذا.
خب همین متن رو، همین ذیل رو مرحوم کلینی از نسخه مشهور حریز آورده، از ابراهیم بن هاشم نقل میکنه.
آخه این که نعرف ابنان و
ابنائهم حتی یا مال پیغمبره، نه مال ابو عبدالله امام صادق بعد از نه. حالا حالا مال همین متن رو در کافی بیارین، همین ذیل رو، همین ذیل کافی از این سه بخش همینش نقل کرده و از نسخه ابراهیم هاشم هم هست، یعنی از نسخه مشهور نقل کرده. دقت کردید؟ نقلی که ایشان آورده از نسخه مشهوره. بخونید شما.
دو تا نقل داره، یکی مال طریق ابو علی اشعری و عیسی بن قاسم نبی عبدالله کنتری میشه.
عیسی بن قاسم نه، اون که اصلا سند این نیست، نه مال حریر
که باز داستان هست مال تسماهم العصات.
نه نه مال زرار و محمد مسلم.
بله اونیش که مرتبطه روایت ششم باب من لا یجب له الافتاء و تقصیر فی السفر علی بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سم
محمد مسلم نداره توش
قوم صام و حین افطر و افطر
سما رسول قومن هین سام سما اصاد نداره صاف رسول الله الازی خوش و بهیه این اون متن نیست.
قبلیه هست اما داره فلمنته ها الا کرا الغمیم،
کرا الغمیم، کرا به سا غمام، یعنی نه غمام یعنی به سا غمیم مال ابره، مثل بازو، مثل بازوی شطور ابر و فضاینه یک کمی از مدینه دور شدن، مثل بازوی ران شطور کرا اکاره، همین دست و پا میگن
خوب.
مثل ابر بوده قمیم این منطقه کرا القمیم هم همین تقریبا. ببینید این منطقه در این روایت، در اون روایت زراره، در اون روایتی که الان شما از کتاب حریز خوند خصاب رسول الله دی خوشب این اصلا نداره اون رو، یعنی در
کرا
القمیم، کرا القمیم غمام، غمام یعنی ابر، غمام غمامتون، غمامتون ابر، کرا الغمیم این یک همین حدود به نظر من که الان بهش میگن مساجد سبعه یکم بالاتر، کرا الغمیم اونجاست
که مانند
مثل یعنی غمامش مثل شطوره، مثل یعنی ابرهای چیز داره. حالا اگه بخوای از چیزم بیارین کرا الغمیم از این موجان بولدن بیارین،
پاورقی که محقق نوشتن که قوه اسم موزه از چیز نوشته، از
مرآت مراسل ها، مرآت العقول،
مرآت البلدان،
نه مرآت العقول
خوشم
به بله بله.
این محقق کتاب خدا رحمتش کنه ایشون از مرآت العقول نقل کرد،
آت رمز گذاشت. هو اسم موضع بین مکه و المدینه و الکراع جانب مستطیل من الحره تشبیه هم بالکراع و هو مادون رکبت من الساق و الغمی بالفتح وادم بالحجاز
بالحجاز. اون داره طریق شام کرا میگه یک منطقه پخشی باشه که همین مثل ران که گفتم دیگه، این همتیشون از طریق حره نوشته، حره ما به حسابش میگیم ریگستان داغ، چون حره از حرارت دو طرف مدینه منطقه بود که پر ریگ بود و بر اثر تابش آفتاب سیاه شده بود، ریگستانی که سیاه شده آفتاب دیده تا
واقعی حره ای که
ها مال همین جد بشه. چون اهل مدینه در آمدن، اون در حره جنگیدن، نگذاشتن اهل شام وارد مدینه بشن. این در حره واقع حره در همین جنگ دو تا حره هم داره، قسمت مدینه حره داره،
دو تا
حره بنی واقع، حره بنی فلان، دو تا حره داره. نوشتن که این کدوم حره بوده، اینو تصریح کرده، اما دو تا حره داره. دقت فرمودید؟ ایشان ببینید، اون گفت ذی خوشب، اینجا میگه کراء القدیم، یعنی ببین در نسخه مشهور که تا به حریز اصلا اون عبارت ها نبود، عبارت هایی که مرحوم صدوق نقل کرده نیست. دقت کردن چی میخوام بگم؟ خرج رسول الله الی ذی خوشب، ایشون نه، این رسول الله سافر پس هم ما قومن اصاد، اونایی که دقت میکنه تقریبا مال امام صادقه، لکن در متن کافی از همون اولش اینه، بخونه از اول متن.
سمع رسول الله،
سمع رسول الله، حالا اونجا چی بود؟ صاحب رسول الله دیگه خود
امام فرمودن دیگه.
بله بله،
اما تو روایت قبلی اصلا که از عیسی بن القاسمه عن ابی عبدالله هست، از ابی جعفر که یک چیز از آخر در رجل فیشه رمضا مسافرن کذا، بعد فهمده ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرج من المدینه الى مکه فی شهر رمضان،
اونجا داشته
و معه الناس و فیهم المشا، فلما انتهى الى کراع غمیم دعا بقدح من ماء،
بقدح من ماء،
بقدح من ماء فی ما بین الظهر و العصر، فشرب و افطر.
ببینید این که اصلا روایت دیگری، اصلا کلا روایت دیگری، این هیچ نه، اونی که مال زراره است، حریز ان زراره
که بعد از ظهر معنی
میخواد بگه، یعنی قبل از ظهر نیست، مهم نیست قبل از ظهر و بعد از ظهر، چون ما در بحث اون اینطوری که اگر مثلا بعد از ظهر باشه نگه بدار روزه، اصلا این دیگه مهم نیست، این به بله این اصلا باطل، روزه در سفر باطله، این در سفر روزه باطله کلا.
خب روشنه ملی، خب امین اینجا که
ایشون نرسیده به شهر، حواس من پرد، اگه به شهر خودش رسید قبل از ظهر و بعد از ظهر، مثلا به شهر نه سفره، یعنی میخواست پیغمبر بگه حتی بعد از ظهر هم باشه، چون روزه باطله بعد از ظهر هم میشه خورد، یعنی فرق نمیکنه، در سفر کلا باطل. بفرمایید مال حالا
در سفر که کلا باطله، ولی اینجا که روایت بیان میکنه که صلا و افطر به معنی اینه که بعد از ظهر پیغمبر افطار کردن،
افطار خوردن، یعنی کنار آب نوشیدن، افطار که باید غروب باشه، سو معتم و سیام ملله که. خب حالا ببینیم متن حریز رو، ببینیم متن حریز رو، متن حریز رو بخونه بار دیگه. ان حریز ان از زرار نبی جعفر علیه السلام،
سم رسول الله صلی الله علیه و سلم قوم صام و حین افطار و قصره قصات هم و قال هم العصات
الى
يوم القيامه.
از اینجا با صدوق نزدیک، اون مقدمه صدوق نداره، صافر رسول الله ذی خوشو.
بله بله
دقت کردین.
بله.
پس بنابراین اگر بخوایم بگیم که مرحوم صدوق از اون، چون صدوق نسخه ابراهیم هاشم هم داشته که کلینی داره، در نسخه ابراهیم هاشم این قدرش هست، پس این نشون میده که صدوق از یک مصدر دیگری نقل کرده غیر از مصدر مشهور. از طرف دیگه اون فرع دوم رو میخوایم بخونه، میخوایم بعدا مقابله کنه دیگه، طول نکشه. فرع دوم رو که 4 رکعت نماز بخونه در سفر که ان قرأت علی، عیناً با متن طوسی یکیه، متن دوم که مرحوم شیخ طوسی از نوادر آورده، اونی که صدوق آورده با اون عیناً یکیه، فرق نمیکنه. دقت کنید، و این عرض کنم از نسخه ابراهیم هاشم نیست، این از نسخه دیگریه، نسخه ابن ابی نجران حماد مثل دکتر صدوق هم. لذا احتمال میدیم ما این که به قرینه این که زیلی سومش با کافی فرق میکنه و از طریق ابراهیم و هاشم اردیشون ارده، بعید نیست که کلن از نوادر محمد ابن علی محبوب نقل کرده، چون شیخ از نوادر نقل میکنه قسمت وسط رو، دقیقا با وسط صدوق یکیه، روشن شد چی میخوام بگم؟ اما زیلو که کلینی تنها میاره فرق میکنه. مرحوم شیخ هم چون اینا در سه بخش، در دو بخش آورده، دو جا آورده، زیل رو فقط از کلینی نقل کرده، دیگه از نوادر نقل نکرده، وسط رو
خیلی
تصرف در روایته. تصرف نیست ایشون نقل. پس ایشون مرحوم کلینی،
یعنی میخوام بفهمم که
احتمال داره، نه میخوام بگیم احتمال داره که بخش اول و دوم اصلا در نسخه ابراهیم هاشم نبوده که کلینی نقل نکرده.
اجازه بدید این واقعش اینه که بعد دو دفعه نقل کنه، یعنی دو تا روایت با دو عنوان مختلف، با دو عبارت مختلف.
نه دو تا نیست، یک روایت مستر و اون نسخه ای که نقل کرده. این نسخه شناسی الان سند بس
بهاره که نگاه کنید الا ماشاءالله نقل میکنه دیگه، با این تفاوت
کمیت. نه اون که از مستر با تفاوت نقل. نه ببینید من میخوام اینو بگم، قسمت دوم رو مرحوم شیخ طوسی داره از کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب که از که صدوق زیاد ازش نقل، کلن که اصلا ازش نقل نمی کنه. قسمت دوم رو که شیخ طوسی داره با اونی که صدوق داره طابق نعل به نعله، لذا بعید نمی دونیم کلن اصلا سه قسمتش رو مرحوم صدوق از کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب نقل کرده. بله ازا چون این مسترش غیر از اون مستر است که من شیخ گفته روبیه گفته.
خب این هم خوبه،
دقت کن
دقت
زیلش رو چون کلینی آورده، اون که فرق داره، از نسخه مشهور آورده با فرق میکنه، دقت کن. پس بعید نیست که اصولا روبیه رو به این جهت آورده باشه که اصولا این هر سه بخش در کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب بوده و این کتاب کتابی بوده که خب قمیا خیلی روش حساب نکردن، نوادر بوده که نادر بوده، نوادر جمع کرده و از که احادیث ضعیف، یعنی احادیثی که به حساب سند صحیحه لکن مضمونش نادره، مشکل داره که دیگه حالا اون بحث مضمونی و متن اینا رو الان طولانی میشه وارد نمیشم. الان این قسم موند کاری که در اینجا
همیشه به این معنیه،
نه نوادر مصنف یا مصنفین مال ابن محبوب این معناست. ایشون از نوادر نقل کرده، نخواسته اسم نوادر رو بره، گفته رویه. از کجا گفتیم؟ چون بخش دومش که مال چهار رکعت باشه شیخ از نوادر رو برده، با صدوق عینن یکیه.
نه ایشون مالا عنوان نوادری که برای روایت استفاده میبرد
در کتب،
در کتب استفاده میکنن؟
نه همیشه معنی نادر برای شاز نیست، گاهی معنی نادر احادیث ناب مثلا، چون خود کتاب ابن ابی عمر ازش نوادره
اعتباره
اصلا شی جلدن بوده کتاب... بله پیش صدوق هم بوده، اصلا نقل میکنه صدوق اسم میبره و آدم این کتاب نوادر ابن ابی عمر تصریح میکنه و موجود بوده، کتاب موجود بوده
به اعتبار اهمیت روایت
اهمیتش. و ما انواع حالا بحث نوادر رو اینا رو باید بگذاریم وقتی که صحبت بکنیم که حالا جاش نیست اینجا. پس بنابراین من احتمال میدم اصولا صدوق این سه بخش رو از کتاب نوادر محمد ابن علی محبوب نقل کرده، شیخ طوسی هم بخش وسطش از اون گرفته، بخش اولش هم قبول نکرده چون در صلات خوف آورده ایشان، در مسافر بودنش قبول نکرده. بخش سومش هم از کلینی آورده، از نوادر نیورده، ولذا با نوادر فرق میکنه، با متن صدوق فرق میکنه، دقت کردین؟ از مصدر دیگری آورده. این ظرافت کار اگر این طور باشه، پس در نوادر محمد ابن علی ابن محبوب این سه بخش با هم بودن که مرحوم صدوق به احتمال قوی از اینجا آورده. قرینه ما بر این مطلب تطابقش به اینه با اون چیز که شیخ طوسی از نوادر آورده. حالا شیخ کلینی در اول قرن چهارم اون روایت رو نقل میکنه که خارج وقت و داخل وقت، شیخ صدوق در آخر قرن چهارم این روایت نقل میکنه مال حریز که فرق میذاره بین علم و عدم علم، درست شد؟ در قرن پنجم شیخ طوسی بین این دوتا جمع میکنه و این جمع الان مقبول میشه،
وقت و غیر وقت، علم و غیر علم،
نه هر چجوری جمع میکنه. اگر در خارج وقت بود مطلقا لایوید عالم باشه یا نباشه، اگر در داخل وقت بود، اگر جاهل بود لایوید، اگر عالم شد یوید، اگر عالم بود
جمعش همین میشه،
جمعش این روشن شد
طبیعی.
اما صدوق یکی قبول کرده، شیخ طوسی یکی. این یکی از جهات بسیار مهم در فقه شیعه است که آیا این جمع قبول بکنیم یا نه. از یک طرف چون شیخ طوسی اینو گفته، بعد شیخ طوسی هم مقلدین ایشان بودن، این رأی مشهور میشه و این یواش یواش میاد بین علما. علما هم بناشون به این شد که این اصحاب مثلا نقل کردن قبول کردن، پس ما اینجوری جمعش میکنیم، ترقی به قبول شده. این تلقی
احتمالی نیست.
خب کلینی یکی قبول داشته، اونم یکی قبول داشته. وقت ما حرفمون چیه؟ ما حرفمونه که اینجور جمع ها شاهد جمع میخواد. شاهد جمع یا باید یک روایتی باشه که جمع بکنه
این که
ها، و یا یک تلقی از معصوم باشه، تلقی باشه. اگر حدیث نیست بگیم اینجا این جمع شده تلقی از معصومه، یعنی بگیم این به اصطلاحی که من گذاشتم تبنی نیست، رو قواعد فقهی جمع نکرده، رو قواعد اصولی جمع نکرده. ما فرق گذاشتیم بین تبنی و تلقی. تبنی اونیست که ایشان رو قواعد آورده، تلقی اونه که نه، به حال به واسطه ای که بر ما معلوم نیست از امامه، در حقیقت به امام منتهی میشه
به غیر طریق
روایت. الان به ما روایتش نرسیده اما به امام. وقت شیخ طوسی در مرحله نیست که تلقی باشه، شیخ طوسی در مرحله تبنیه، میگه اینم حجت اونم حجت، اینم یه جبل عمل و به اونم یه جبل عمل و به. پس اگه میخوایم عمل بکنیم، چون اصلا بعضی وقت حدیث رو به این معنا میگن که حکم واقعی میگه، آقا خوبی گفته، ما نداریم کسی قال بشه حدیث صحیح حکم واقعی در مصباح میگه. اصلا گفتیم ابن حزم میگه حدیث صحیح به حکم آیه است، اصلا حدیث صحیح که اونا دارن و مشمول قولی تعالی میشه انا نحن نزلنا الذکر انا له لحافظون. آقا خوبی میگه کسی نمیگه این حکم واقعی، نه بالاتر از اینم میگن. یعنی این تبنیه، تبنی به چه معنا؟ یعنی رو قواعد گفته این حجت، اینم حجت، ما هر جور شده جمع کنیم، چرا طرح بکنیم یکی رو؟ پس میشه اینجوری جمع کرد، اون در خارج وقت مطلقاً لایوید، در داخل وقت هم تفسیر قائل بشه، به هر دو روایت عمل شده. وقتی این نحوه جمع بعد از شیخ قبول افتاده، بعد هم بنای اصحاب به این شد که عمل اصحاب به این است، پس ما این کارو میکنیم. این عمل اصحاب آمد. این یکی از نکات بسیار مهم در فقه شیعه اینجاست. ما حرفمون اینه که آیا این تلقی است یا تبنی. حالا این نکته، این تعبیر ندارن، آیمتون هیچ کنشون ندارن، تارم نشینی تبنی رو قواعد رفت شد. مثل علامه بوده این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب ورده، حالا از کافی نقل یا از کتاب علیم سندش هم صحیحه، بشه عمل میکنیم، چهش کن تو به قاعده صحیح از عمل و حجاته بشه عمل. پس ایشون رو قاعده رفته، نیامده مقارنه بکنه که مثلا فرض کنید در کتاب صدوق نیامده، در کتاب فرض کنید قرب الاسناد نیامده، در کتاب علی بن جعفر که بعدها کلینی نقل کرده که زیدی ها و اسماعیلی ها اون وقت نقل، در اونا نیامده، سوال دوم اصلا نیامده. این در کتاب شیخ طوسی آمده، نقل عن الکلینی، در یه نسخه ای داره که نه از کتاب علی بن جعفر مستقیم گرفته، یه نسخه اصلا ما چون خطی نیستیم تو بلان چیزی بگیم ظاهرش. خب میشه تبنی دیگه. این نکته که ما کجا وقت در میان علمای ما سه تا مرحله خیلی تأثیر گذاره، یکی چیز آرایی رو که شیخ علامه قبول کرده
در فقه،
مثلا همینجا قبول کرده مال خنزیر رو که 7 مرتبه، بعد از علامه هم قبول شده، ادعای اجماع هم شده، بعدم مثلا اصحاب به این خبر عمل کرده.
اجماع یه نفر علامه
دومی علامه بعدی که آمده،
نه میدونم سه تا مورد گفتم،
یکی علامه، یکی شیخ طوسی از این کارا کرده، مثلا همین جمع بین دو حدیث، یکی هم زمان مثل فقه الرضا و زمان پدر صدوق و اونها،
یعنی خود
ائمه
دوران
غیبت. آها غیبت، اینو به این قشنگی تا حالا نشیندیم. اینو دقت کن چی شد علامه رو
ببینم قرائنی که این سه مرحله رو بتونه.
خب الان واضحه دیگه، الان که روایت
من مثلا این سومیش
حالا عرض میکنم بهتون، این خیلی مهمه. شیخ طوسی عده از جمع ها رو کوبرده، اصحاب فی ما بعد قبول کرده، یا عده از روایات رو که آورده، پس از فتحیه واقفیه که دیگران عمل نکردن اوورده شیخ طوسی، بشه عمل کردن یا جمع شیخ طوسی رو قبول کردن، آمدن جمع شیخ طوسی. مثلا اینجا شیخ طوسی جمع کرد به تو حدیث، یکیش مال حلبیه به نظر مالکیه که کلینی نه،
این خیلی جمع نیست.
چیه؟ شیخ کلینی فقط همین نقل کرده،
اون جمع بگه بلاخره
فنیه دیگه، جمع فنیه. اما میگیم تلقی از امام نه، دلیل میخواد. صدوق مثلا رحمه الله که نزدیکتر به اصغر شیخ کلینی، شیخ کلینی فقط یکی رو نقل کرده، صدوق هم فقط یکی رو نقل کرده.
نه میدونم، حالا این که مرحوم شیخ، شیخ طوسی این کار انجام میده به اعتبار تلقی از امامه؟
نه، به اعتبار تبنی قواعد الجمع مهما امکن اولا منتر. اینا آیین ما مال جمع بین شیخ طوسی رو خیلی ها تلقی گه. نمیگن تلقی، میگن ما قبول باید بکنیم. این اصحاب رو این رفتن، اصحاب روی مبانی که شیخ در فقه گفته زیاد. وقت ما عده زیادی از فروع داریم که در روایات نیومده، در مبسوط شیخ آمده، بعد بهش عمل شده. فقه های بعد شیخ هم، علمای بعد شیخ حتما، بعدها علامه آمده گفته که این رأی مشهوره، مشهوره از زمان شیخ تا زمان من، این مشهوره. این که شهرت داره فتوا حجته، این یک مبنای پیدا کرده
شهرت
شو. اینشون مبناش اینه، هادا مشهورون ولا معارض له فهو حجته. حالا این چی شد؟ بعد از علامه آمدن تو این بحث کردن که آیا شهرت فتوایی خودش حجته یا نه. مشهور تصادفا این شد که حجت نیست، ولی این شوخی رو کردن که یلزم من حجیت ها عدم حجیت ها، چون اگه شهرت حجت باشه یکی از اون شهراتی هست که شهرت حجت نیست، یکی از اون شهراتی هست که شهرت فتوایی حجت نیست.
اگر
شهرت حجت باشه،
خب
مبنای اصولیون عکس مثل شیخ انصاری دیگر مبناشون اینه که شهرت حجت نیست.
درسته.
پس یلزم من حجیت ها اگر شهرت حجت باشه، یکیشم خودش خوده. یکی از مشهورها هم همینه که شهرت حجت نیست. اینا تبنیه، تبنی نمیتونه حجت درست بکنه، لیکن عظمت شیخ این اقتضا رو کرد. وقت موند اون چیزه که قبل از این تبنی شده، اونا در شبهه تلقی هست دیگه. لذا ببینید دقت کن چی شد. الان سه تا مثال براتون میزنم. ببینید الان مسئله خنزیر،
دلیلی دارین که بالاخره معصوم به نوعی عمل میکنه که یا بیان میکنه که ما ازش تلقی رو میفهمیم؟
چرا میشه؟ اولا معصوم وظیفهشون این بوده و اصحاب ما مبناشون اساسا بر تلقی از معصوم بوده، اصحاب اولیه. ببینید همین حدیثی که الان مثال زدم، علامه چی میگه؟ یا این حدیث صحیحه، لذا بهش عمل میکنه. حالا قبل از علامه هم کسی عمل نکرده، فقط دایش گفته یا صحب بود. خب این تبنیه دیگه، معلومه قرن هشتم که نمیشه بگیم تلقی باشه. رو قواعد رفت جلو.
نه
مثل آقای خویی، آقای خویی هم رو قواعد میره جلو، میگه حکم اینه. حالا فقها ها مخالفت کردن مثلا به این رواد عمل، لذا آقای خویی هر شونه که فقها رجال نه هم رجال و نحن رجال، خب ما هم قبول میکنیم. وقتی این خبر صحیح است و حجته قبول میکنیم، ولی مخالفت میکنن، چون مخالفت اونا رو قواعد مخالفت کرده. یعنی آقای خویی صدر مخالفت رو بشه ارزش قائل نمیده، چون تلقی نگرفته، تبنی گرفته. نمیگه این حرف رو، این تعبیر رو نمیکنه آقای خویی. معلوم شد این فرق بین تبنی و تلقی یک نکته لطیفی است که شاید از ابداعات بنده است. تبنی یعنی رو قواعد صحبت کرده، تلقی نه، تلقی از امام شده.
بلکه مثلا اینه که این تلقی،
حالا مثال میزنم براتون، صبر کن مثال بزن. اینجا دیدین یه تلقی از علامه آوردم براتون که این تبنی تلقی نیست. یکی هم از شیخ طوسی آوردیم، آقا خیال کردم بعد شیخ همینطور پس این فتوا حجت، نه این تبنیه، چون در قرن چهارم یا این روایت آوردن یا اون روایت آوردن. این در قرن پنجم ایشون گفت اینم حجته اونم حجته، بعد جمعش میکنه به این نحوه جمع، به قول شما مقبولم هست، شما مقبولم هست، دقت کردی؟ پس این میشه تبنی، این ربطی به امام نداره، لیکن عظمت شیخ و بعدم رفتن اصحاب دنبالش این اقتضار کرد که احتمال بدن این چی باشه؟ تلقی باشه، برای این ارزش قائل شدن. یکی از جای اختلافی با در شیعه اینجا شد، آقای خویی که هیچ کدوم قبول نمیکنه، شیخ و دیگران فرق نمیکنه، اعراض بکنن مشهور عمل بکنن نکنن، اینا کار نداره، یعنی همه رو در حقیقت تبنی میدونه. حالا مثال بزنیم به زمان صدوق، ما در روایاتی که در باب استحاضه داریم کلا استحاضه دو جور گرفتن، این سه جور ما نداریم، یک روایت واحد هم نداریم. در کتاب فقه رضا که احتمالاً زن بسیار قوی تلقی است، در کتاب فقه رضا سه جور آمده. که سه جور استفاده قلیل و کثیر و متوسطه. ما هیچ روایت به این معنا نداریم. صدوق پدر که در ورع و زهد و ورع و تقوا و اینا معروف و دوران غیبت صغرا هم هست، ایشون هم همین حرف میزنه، سه قسمش میکنه. صدوق پسر هم چون خیلی دقیقه میدونه سه قسم در روایات نیست، میگه وقال ابی فی رسالتی، چقدر دقیقه، هم میخواد قبول کنه هم میخواد بگه این روایت نیست. وقال ابی فی رسالتی و این رأی مشهور میشه. لذا علامه در معتبر محقق احتمال داره دو جور باشه. آقای خویی هم تو بحث علمی شد به نتیجه اومد که دو جور در میاد. تو روایت اصلا سه جور ما نداریم، یک روایت واحده ضعیف هم نداریم سه جور.
فقط پدر صدوق،
پدر صدوق و قبلش فخر رضا. ولذا مرحوم صاحب حدایق بگه ما خیلی از فتاوا میبینیم در کلمات قدما ادعای اجماع شده یا مشهور قبولش کردن، لیکن در روایات نیست. حالا این در فقه رضا هست. پس این معنیش اینه که این کتاب مال امام رضا است. نه، این اشتباه ایشانه. من عرض کردم بهتون ما مبدع مهم ما در تلقی حضرت هادی سلام الله علیه و عسکریه. بین زمان امام عسکری به امام هادی تا زمان فقرزا 50 سال فاصله است. به احتمال قوی این در این زمان در بغداد در زمان نواب این رأی مشهور شده. الان روایت شده امام هادی ما نرسیده، چون ما با جمع قرائنی که پیدا کردیم در زمان امام هادی روایت زیاد شد، روایت زیاد بود و بعدم فتحیه داشتن و بعدم واقفیه داشتن.
بله،
امام سلام الله علیه یک مبنایی میگن در مقابل اونا که این تصحیح بکنه. لذا احتمالاً این تصحیحات توسط امام هادی انجام گرفته. اونی که میاد اصحاب ما مرحوم حسین روح المعروف به این ابن شلمقانی میگه یک کتاب بنویس جمع بین فتاوای قم و فتاوای بغداد و این فقه رضا می‌نویسه، این منظور تو بغداد جا افتاده بود. جا افتادن تو بغداد غیر از این که از امام هادی و عسکر بشه راه دیگه نداره. راه های تلقی اینه، راه های تلقی.
ببخشید
نفهمیدم، حضرت عادی بشه شلمقانی چی؟ حسین روح به شلمقانی میگه یک کتاب بنویس که چون غیبت پیدا شده و شیعه در استرابن، یک رساله توضیح المسائل نیست که فتوای قم و بغداد جمع کرده باشه، یک فتوای یک رساله موحد بنویس بین با ایشون که هم بله حسین روح میگه نائب
شلمقانی.
خیلی مرد ملای شلمقانی، اصلا گاگای جای حسین روح مینشست فتوا میداد، یعنی کار حسین روح ایشون انجام میداد. بعد انحراف پیدا کرد
بعدن
اینا تا ایشون حسین روح 304 نائب شده. این کتاب باز حدود 309-10 نوشته شده تا 260 وفات امام است که 50 ساله. ما خیلی از مطالبی که سید مرزا ادعای اجماع میکنه و در روایت نیست تو این کتاب فقه رضا هست. ولی لذا عرض کردیم این منشأ شد که این فتاوا در بغداد مشهور بشه.
کلام حسین روح به شلمقانی یکی چیزی بنویس که جمع بین بغداد و
قم بشه که شیعه رو جمع بکنه. بهشون کتاب تکلیف بینیمیسه
این معنی مختلف داره، جمع بین بغداد و قم،
یعنی یکی بشه رساله بشه موحد بشه قم و بغداد با هم دیگه یکی نزدیک بشن، یکی بشن.
آخه وقتی اختلاف مبنایی دارن
خب دیگه همین، دیگه نکتهش همینه، بین هر دو جمع کرده. در بغداد اگر چیزی بوده تلقی از امام هادی عسکری بوده.
بله.
در قم اگر چیزی بوده حدیثی بوده.
بله.
یعنی در حدیث که پیش آمده دوتا بوده، در حدیث دوتا بوده. این تلقی در بغداد سه تا شده، این تلقی در بغداد، این در بغداد سه تا شده. و الان یکی از مبانی که آقایون که الان توجه ندارن، یکی از مواردی که سید مرزا ادعای اجماع میکنه، اجماعش دقیقا از این فقه رضاست، چون مال بغداده. این 310 نوشته، مرحوم سید مرزا حدود سال 400، یعنی زمینه اجماعات شیخ در خلاف دلیل اجماع الفرقه. این اجماع بیشتر بغداده، لذا میگه اجماع الفرقه و اخبار. اون برای اولین بار من عرض کردم اجماع الفرقه اشاره به بغداده، اخبار هم اشاره به قمه. گاهی هم میگه دلیل اونا اجماع الفرقه، نگه نمیگه اخبارو ها. گاهی هم میگه دلیل اونا امنال اصل یقتضی، نه اجماع در مسئله اصل، نه اخبار
تبنیه.
احسن تو این ظرافت این کار روشن شد، خیلی کار ظریفی است و کار بسیار دقیقیه.
ولی اینکه
دقت کن آقای خویی هیچ فرق نگذاشته، همه رو تبنی گرفته، علامه و شیخ و صدوق و پدره، ترقی نگرفته. مشهور علمای ما مخصوصا مثل صاحب جواهر مال شیخ تلقی گرفتن و مال صدوق و پدر صدوق. مرحوم آقای بروجردی هم اصول متلقات، اصول یعنی اون روایات کلی که روایات متلقی، این تلقی که من عرض کردم و عرض کردم این اولین باری که در فقه شیعه بهش کسی متنبه شد میرزا محمد اخباریه. حالا این عربش بله ایشانه، چون میرزا محمد اخباری اشکالات داره بر اصولی 9 و 11 تا 3 که هم اجماعه، که چرا اصول اینقدر اجماع حجت، به شدت به اجماع حمله میکنه. میگه بله یستثنا من ذلک موردان، مورد اول کسی که قدمای اصحاب فتوایی داشته باشن، چون شواهد نشون میده که فتاوای اونها عین روایاته. این رو الان آیین حوزه‌ای ما به اسم آی بروجردی میشناسن اصول مطلق،
اصلش
امروز محمد اخباری
کشتنش.
نه اون نه آموزوانده محمد اخباری نکشت، آموز محمد امین استرابادی مذرد ما.
ها پس امین استرابادی،
آموز محمد اخباری نه، آموز محمد امین استرابادی، امین استرابادی صاحب فواد المدنیه، اشتباه کردم. میرزا محمد اون که کشتن، نه نه مال اون فواد المدنی، اون خیلی ملاست، مرد ملایی، فقط چون فحاشی میکنه و بدزبانی میکنه و گاهی خواب نقل میکنه و بعدم اهانت میکنه به علامه و از این جده که میبینه الله انصافا زحمت کشیده. بعدم عرض کردم یک نکته اساسی اینه که ماها ممکن است یک زحماتی بکشیم یک چیزایی رو خراب بکنیم، اما ما این کافی نیست، باید یه چیزی هم درست بکنیم. ما اگه دقت بکنیم
متخصص اولی
این یکی از دوستان اسمش نمیبرم، راجب یکی از اساتید ما اسمون رو نبرم بهتره، میگفت این آقا خوب زحمت کشیده، چون شما گاهی به افکار ایشون متاثرین، اما ایشون یک تیشه گرده خراب کرده. شما بودید ما مبلغ رو همینه بالا همینه
همیشه
همینه. اگه در کلمات بنده دقت بکنید سعی کنیم درستم بکنیم، این خیلی کار مهمیه.
ظاهرن
جون نیست. نه نیست، حالا خب نظر شخص شما. بله، اطمینان
اسکار که بهشون زیاد گرفته میشه.
نه بی انصافیه، ولی اجمالاً
اجمالاً سعی کردم درستش بکنم. انصافا ببینید این ترتیب
درست کردن رو بنابر کلامه.
اول کلام. ببینید به این ترتیب تا نشینده بودین. علامه شیخ طوسی مثال هم زدم براتون.
بله.
علامه آمد گفت آقای حدیث صحیحه، لزوم فتوا بشه. خود شیخ طوسی وارد بشه فتوا نداده، خود شیخ طوسی بعد از شیخ هم فتوا نداده کسی. چرا؟ پس این تبنیه دیگه، تلقی که احتمال تلقی درش نیست که دیگه.
حالا ما اصل تلقی رو به اصطلاح اعتبارش از کجا میاد؟ یعنی از کجا بفهمیم؟
ما میفهمیم این از امام گرفته شده، چون از امام هادی زیاد توقیعات هست که خیلی از مسائل امام بیان فرمودن.
نه
آخه وقتی مسائل مبهم رو مثلا ما الان آقای خویی روایت نقل میکنن که مثلا این شهد اهل و بلدن آخر که اطلاق داره، این اصلا خود امام هادی روایت داره که قول منجم اعتبار میگه ما شب سه شنبه در بغداد ندیدیم، منجمین میگن در اهل حساب میگن که در امشب در اندلس دیده میشه، راست هم میگن. امام میگن نه اعتبار به اون بغداد، این دیگه صریحه، روایت صریحه، صریح که شما به شهرهای دور مراجعه نکنید.
درست.
این ما در روایت امام صادق مختلف داریم، این در روایت امام هادی روشن روشن وارد شده. من مثال ها اگه بخوام بزنم زیادی که دوتا نیست.
این ارتباطش با تلقی که میفرمید
این منشه تلقی بغدادی ها در دوران غیبت صغرا و بعد منتقل شدن به کتاب فوارضا.
این تلقی روشن، ولی ضمن روایت آخر شما
تلقی... یعنی ضمن روایت، ضمن روایتی از امام هادی که نیامده.
یعنی عمل شده،
عمل شده، این کار شده، اما روایتش به ما نرسیده. بلذا گفت این وزاز نصوص با فتاوای ابن بابه معامله حدیث میکنه، این معامله حدیثش مال اینه. در بحثی که روایت ندارن میگن فتاوای ابن بابه مثل نص میمونه، مثل روایت میمونه، این سرش اینه. و من جمله مخصوصا فتحیه که از امام عسکری سوال میکنن، امام میگه بیوتنا منها ملا، امام میفرماید اون جایی که فقط حدیث نقل میکنن اشکال نقل حدیثه، اما وقتی یه حدیث رو اختیار میکنن مذهبشون قبول نکنی، یعنی نفی مذهب فتحیه و واقفی، و خب واقفیه فقهای بزرگی دارن، فتحیه هم اینطور، و بعدش هم حدیث در کوفه خیلی نقل شد از امام. قومی ها چیکار کردن؟ نسخه شناسی کردن، تصحیح کردن، این راه رو رفتن قومی ها. اما در بغداد در حقیقت فتوا جا افتاد، یعنی فتوای شیعه، رأی شیعه، عمل شیعه در بغداد، این به کی منتسب میشد؟ به امام هادی و عسکری. فقه رضا چیزی 50 سال بعد از این تاریخه، یعنی فقه رضا درست در زمان غیبت
بابا. این که اعتبارشون رو قبول نمیکنن
نظر نه قبول نداریم، ما قبول نداریم. میادم میادی وقتی آقای خمینی در درس همشون درست بود، گفت نه فقه رضا مال امام رضا است و نه کتاب تفسیر امام عسکری مال امام، لیکن تفسیر امام عسکری فرد بی سواد نوشته، فقه رضا یه مرد ملایی نوشته، خیلی ملاست، شلمغانی خیلی ملاست،
روزه خون به تعبیرش روزه خون.
نه ایشون نگفت، اون که من شنیدم در درسیدم نوشتن یه فرد ضعیف نوشت، آخه خطیب داره، علی مفصل استرابادی الخطیب داره مال تفسیر امام عسکری، اون واقعا آدم بی ثباتیه، خب آدم خیلی در و داغونیه، اصلا تعجب که اون چه بحث در تفسیر میکنه. فقه رضا برای نقل فتوا و جمع بین روایات و قبول این که چه روایت قبول کرده خیلی دقیق و نظره، خیلی استاد میگن آقای چیز آقای حسن صد تحقیق داره که این تکلیف شلمقانی است. ما از کلیم اگر تکلیف قبل از انحرافش، بعد خب درش لعن صادر شد، بعدم از به عنوان این که ایشون قالب حلول و لیکن ما از کلیم بعید حلول و اتحاد، چون ایشون یه فرد سیاسی هم بود، ایشون ظاهرا در این فکر بود که مثلا بیوت شیعه رو در بغداد متحد بکنه برای برانداختن بنی عباس، چون 250 زیدیه در تبرستان به حکومت رسیدن، 297 هم اسماعیلی در مصر، این 310 بعد این حادثه است، و ایشون در سال 221-23 میکشن. خب درست 11 سال بعد حکومت دست شیعه میفته در بغداد.
321
ایشون 300 300 321 یا 22
میکشنش
اونون حلول، دو نفر با خودش شاگرداش آوردن، یکی بهش براعت کرد توف کرد، دیگری گفت انت ربی و لا اله الا انت رب السماوات و الارض، از این حرفا زد، دستور داد هر دو رو بکشن،
خلیفه
پیش خلیفه بردن. اما اگر حالا تو
طول خدا بودن
بود دور بودن دو شاید دروغ برش بس، اما اگر وقت بود، اما چون وقت نیست و دیگر نمیخوایم، اگر حال بود براتون عبارت ابن اسیر رو میخونیم، اصلا این مرد فعال بود و از بغداد فرار میکنه، سوار کشتی میشه به شمال عراق، از اونجا باز دنبالش میرن، باز میاد با کشتی تو من یا چیز عجوبه یه در این گریز و فرار و از ابن ابی عزاقر الان تو ذهنم نیست کجاییه، تو بغداد که بغداد بوده ایشان، یک شرح مفصلی که اصلا شما الان کاملا وقتی اون بخونید کاملا معلوم میشه قضیه سیاسی. عجب. ابن عسیر مفصل شرح حالشو داره، ابن عسیر بعد سوار زورق شد رفت اونجا، از اون شهر رفت به اون شهر، کاملا محسوسی که، و عملا هم 11 سال بعد از ایشان سقوط حکومت بغداد، یعنی سقوط کرد مول حکومت، آل بویه مقدم مسلط شدن به بغداد، معلوم میشه این دنبال نقشه سیاسی بوده. خب شو آدم ادعای حلولی ادعای که من هر حال به این عنوانی رو ما الان پیش ما ملعونه، در بعضی را داره که ادعای این که من نائب خاصم و پل از این حرف گفتشو نمیدونم، به هر حال فعلا ایشان خب ملعونه، لیکن این رو از حسن صدر با چند تا نقل که از کتاب تکلیف شده در مصادر بعدی مقارنه کرده، تکلیف شلمقانی همین تکلیف اینه، و مرحوم کلینی چند و عجیب عرض کرده، ایشون میگه که این کتاب تکلیفه، فقه رضا کتاب تکلیف، بله، میگه سر این که مثلا فتاوای اصحاب باش مطابق جمعه مثلا اجماعات، این مال زمان غیبت صغراست و آراء بغداد. وقت ما اینو بالاتر از آیه صد بردیم، اینا متأثر به امام هادی و امام عسکریه. وقتی میشه تلقی، راه تلقیش اینه، فهمید راه تلقی از کجاست؟ روشن شد مرحوم صدوق چقدر جه؟
اجمالا در باب تلقی به دخل روایتی هست، روایت به ما نرسیده.
ها بمانه، اما فتوا بوده. حالا مثلا براتون مثال دیگه بزن، مثال دیگه براتون بزن، مرحوم شیخ مفید
عمل امام نیست بر اساس
ربان. یعنی چیه عمل میکردن؟ به خاطر قولی که امام فرمودن.
میدونم بنابراین قوله نه عمل امام.
عمل عمل امام نیست، قول امامه، لکن الان به ما نرسیده. اینقدر کتاب های ما از بین، اما شیعه عمل میکردن، دقت کردی؟ این راه تلقیه، دقت کردی؟ آهایان نفهمیدن که این مبدع تلقی کجاست. اجماعات سید مرتضی به بغداد منتهی میشه، اجماعات شیخ طوسی مال بغداده، بغداد هم منتهی میشه به زبان حسین روح نوبختی، چون حسین روح میدونی جز به روشنفکرهای مذهبی هم هست. آخر اصلا بیت نوبخت منجم هن، ریاضیدان هن. اصلا بیت نوبخت ایرانی هن، اصلا بیت هن که درشون منجمین و ریاضیدان و یعنی اصلا اهل علم هن، یعنی همین ساینس به اصطلاح امروز.
رجال
فرقوشی نوبختی، بله از ایناست دیگه. خود حسین رو شخصیت بسیار بزرگیه، خیلی فوق العاده. بله حسین رو خیلی وقت و ایشون هم طولانی نسبتاً به سا... کمتر نه 38 سال مال قبلیشه محمد ابن عثمان، ایشون کمتر 304 تا 325 24 بله. بعدش سمری، علی ابن محمد سمری، دقت کردی؟ سمری من میشه ضبطش سیموری غیر نه این با سین سیمور با ساده. الا ایو حالا علی ابن محمد سمری، ابوالحسن علی ابن محمد سمری تو ذهنم سمری الان از کجا؟ نه با سینه، با سینه، نه سینش که سینه، حالا سینش یه جوری بخونیم بحث دیگه ایست. یعنی بیت نوبخ بیت روشن فکریه، اصلا بیت نوبخت بیتی هست که روشن فکر مذهبی از ما خودم دیگه از مهندس بازرگان جوال ما اینا بله اینا طیف روشن فکر اهل علم و بیت متشخصی هست.
بله اینا
ما آیه کابل و اون طرف ها بودن ایرانی اصلا و بسیار مردمان باهوش و با استعداد و با قابلیت و یه خاندان نوبختی عباس اقبال نمیشته انصافا زحمت کشته جمع کرده دارم من پایین دارم علا یه حاله مال خاندان نوبخت رحمه الله و ایشان جزو یک شخصیت علمی حساب میشن اصلا و ایشون هم دردها مدتی زندانش میکنن. ایشون هم ظاهرن زیرزیرکی مشغول همین کار بوده، یعنی با بیوتی، چون معلومه که در وقتی که آل بویه آمدن جنگی در بغداد نشد، خلیفه زود تسلیم شد و همیشه یک زمینه اجتماعی آماده کرده بوده اینا. حتی مرحوم کلینی، ما در از کلینی در قم خبر نداریم، در بغداد همینطور خیلی کلینی مجهول زندگی کرده. کلینی 29 وفات پیدا میکنه، 5 سال بعد حکومت آل بویه میاد بغداد، احتمالاً ایشون هم جزء همین خطه. این مخفی زندگی کردن ایشان به خاطر اینکه نشاط سیاسی نه فعال سیاسی بودن، سعی میکردن این بیوت شیعه رو، خاندانهای محترم شیعه رو با همدیگه ربط بدن، جمع بکنن. چون این که خاندان بنی عباس به سرعت در مقابل اینا سقوط میکنه، این معلوم میشه که مقدمات آماده بوده و این آمادگی مقدمات رو اینا انجام دادن. چون در تاریخ 5 سال فاصله ای نیست، دقت میکنی؟ 5 سال و 10 سال فاصله ای نیست، 200 سال و 300 سال فاصله است، اون 5 سال و 10 سال فاصله ای نیست. حالا به هر حال تا اینجا روشن شد. پس بنابراین ما مثلا یه مثال دیگه مرحوم شیخ طوسی داره که در نهایه هم داره، مغنه هم مفید داره، لا یجوز بیع النجس. مصادر قبل از ایشون نداریم، صدوق دیگران ندارن، سنی ها دارن، این در فقه اهل سنت این مسئله کاملا جا افتاده بود. اما چرا؟ چون میگفتن که مثلا پیغمبر شراب رو که نجس بود گفت سمنش حرامه، دو مورد رو نجس پیغمبر به اجازه ندادن، بقیه رو قیاس کردن. اونا یکی چیز به نظرم بوله، یکی ندارم، یکیش که چیزه یکیش شراب، یکی دیگه شدن تو ذهنم نیست. میگن دو مورد رو پیام میته بوده، دو مورد رو پیغمبر گفتن، بقیه رو قیاس میکنیم. اما خب ما که اهل قیاس نیستیم که، در شیعه که
برای حرمت
برای نجاست بیعش، برای بطلان بیعش.
خب
دقت کردی؟ اونا بخ این بطلان بیع نجس جا افتاده بود، یعنی در میان اهل سنت جا افتاده بود. ما الان روایت نداریم، صدوق هم فتوا نمیده، مغنه هم نداره لا اجزو بیع نجس. چرا؟ چون روایت نداریم، در فقه رضا هم نیامده، چون روایت نداریم. بعد از شیخ هم اصحاب فتواشون شد که لا اجوز، رسید به علامه. این فتواست، فتوای شیخ و فتوای مقنع شیخ مفید بیع النجس،
مال مفید و مال شیخ،
شیخ فتواست. این رسید تا علامه، علامه گفت اجماعا لا اجوز بیع النجس. ولی از مرحوم آیا شیخ اسدالله طوسی رحمت الله از این کتاب کشف الغنا گفته یکی از معانی اجماع اینه کسانی که متعرض این مسئله شدن این فتوا رو دادن، نه همه متعرض شدن، نه اجماع به معنی اجماع.
روشن نباشه.
و حرف خوبیه.
مسئله
کرد. ها حرف خوبیه. این رو علامه میگه. ببینید بعد از علامه هم آقایون قبول کردن. قبل از علامه هم قبول کردن. مرحوم اسمش که مرحوم صاحب شرایه، اصلا صاحب شرایه برای اولین بار در باب بی اونایی که لا اجزو بی پنج قسمش کرده، همین کاری که مکاسب شیخ انصاری است.
بله
مکاسب محرم همینطوره. نوع اول نجس، نوع پنجمش عملی که در فی نفسه حرامه،
بله
حرام و نجس. بعدم نوع چهارمش مقدمه حرام باشه، نمیدونم یلزم منه فلا اعانه بر اسم باشه. پنج نوع کرده مرحوم شیخ، اولش نجسه. وقت بیع نجس رو مرحوم علامه اجماع ادعا کرده، آقایون بعدی هم که دنبال اجماع هستند و تلقی اصحاب گفتن پس آقا تمام شد، روشن شد. این تاریخش. از طرف دیگه بعد از علامه، بعد از علامه به 200 سال کتاب تحف العقول پیدا شد. اصلا
پنج تا اون تقسیم
بندی سن، اصلا با نه اصلا کتاب تحف العقول نبود در اختیار شیعه، دست همین نصیریا بود. بله دست نصیریا بود، خودش هم میان اونها. بله چرا میان نصیریا بود؟ نصیریا اون از خودشون میدونن. این تحف العقول پیدا شد از زمان شهید ثانی تقریبا. شیخ ابراهیم ابن سلیمان قطیفی اولین کسی است قرن دهمه 900 و از محقق کرکی 951 52 وفاتشه، کرکی 941 این 10 سال بعدشه. ایشان از کتاب تحف العقول، وقتی این کتاب یه دفعه جا میفته، یعنی اینقدر جا میفته که صاحب وسائل جزو کتاب مشهوره بین اصحاب، یه جایی که ما به صاحب وسائل اشکال داریم، جزو کتاب مشهوره تحف العقول اینقدر مشهور در ظرف یک قرن و نیم.
بله
و انصافا هم منم گفتم همیشه انصافا هم خیلی کتابی که اصلا پیش ما نبوده، اسم مؤلفش 6 قرن فاصله است با مؤلفش، متنی که رسیده خیلی قشنگه، مطالبش خیلی عالی، واقعا تو حفل عقوله. در اینجا حدیث معاش العباد داره، حدیث معروف اول مکاسب، در اونجا داره برای اجزو بیع النجس. از امام صادق داره لا اجزو بیع النجس،
یعنی مدت ها قبل از علامه که
قبل از شیخ، این معاصر صدوقه تقریبا.
بله بله.
خب مرحوم صدوق اگر دیده بود، مرحوم صدوق هم نقل میکرد، مرحوم صدوق هم نیده. این احتمال تلقی بودن درش هست، خیلی عجیبه تاریخی که بهتون گفتم. اون وقت تقریبا معاصر ایشون دائم الاسلامه، دائم الاسلام معاصر ایشونه. دائم الاسلام یه تیکه یک سطر نیم از این کتاب میاره، از این تحف العقول میاره، از این روایت تحفل... از این روایت میاره، میگه و هاذا از تحف دائم الاسلام بیر و هاذا قول جامع لجعفر بن محمد، بسیار کلام شیرینیه، یه قاعده کلی است از جعفر بن محمد. میگه مثلا هم نمیگه این بینه، این اون مطلبی که ایشون گفته بینه در تحف العقول موجوده، در همه حدیث ما عایشه العباد موجوده.
کجا فهم؟
هاذا دائم الاسلام در مکاسب و هاذا قول جامع لجعفر بن محمد، دقت کردی؟ ایشون معاصره، چون گفتن صاحب تحف العقول شاگرد این مردکی که حسین ابن حمدان خصیبی خصیبی حسینی شاگرد اونون 300 و تقریبا 46 47 وفاتش، اینو گفتن حدود 307. خب مرحوم در این کتاب دائم الاسلام 361 62 363 363 یعنی معاصرن با هم، عین عبارت تو حفل عقوله به امام صادق نسبت داده. پس معلوم میشه این حدیث اصل داشته دیگه.
بله بله. و امر بعدی که
قاعده حالا بعد از طرف دیگه در فقه رضا از که 50 سال قبل از این نوشته شده، 310 سال 9 نوشته شده فقه رضا به تکلیف 5 6 سطر آورده عین عبارت ما عیش العباده،
ولی
نداره به اون نجس توش نیست. این که دیگه قبل از ما عیش قبل از کتاب تحفل قول این در کتاب فقه رضا آمده، اما تعبیر زیبا مال دائم که میگه هذا قول جامع لجعفر محمد، که کلام بسیار نفیسیه، یک اصل کلی از توش در میاد.
اون جامع بنی
که یعنی قواعد، یعنی قاعده کلی است ها، که به درد ابواب جای مختلف روشن شد. پس بنابراین شیخ طوسی و شیخ مفید فتوا دادن این درش احتمال تلقی با این مقدماتی که گفته بیاد. اگه این مقدمات نگفته بودن، اگه تو حفل قول اون نیده بود، و الا احتمال این که اینا تو حفل قول دیده باشن که نبود، اصلا احتمالش نبود، اصلا تو حفل قول پیش ما نیامده بود، نه خود کتاب نه اسم معلم. اما روایت بوده. چرا؟ چون مسئله که قبل از ایشون 50 سال قسمتش نقل کرده و این روایت جزء روایات ناب اصلا تو اول او، لیکن چون صاحب وسائل تقطیعش کرده لطفش از بین رفته. در این روایت مبارک امام منبع درآمد رو 4 تا گرفته. چطور امروز مثلا میگن کارگری هست و کارمندی هست و خدمات هست و سرویس، چطور در اقتصاد مثل یک کتاب، مثل یک بحث اقتصادی زنده منابع درآمد رو 4 تا گرفته، هزینه رو 25 تا حساب کرده، پشت سر هم قشنگ آورده هزینه، لکن تو هم کتاب وسائل رو تیک پاره کرده. خب لطف حدیث از بین رفته.
خودش شیخ
بنی اینقدر
که یادمه تو
مرکز
محرمه خیلی
قبولش نمی کنه، که میگه خب چون علامه دای اجماع میکنه، شیخ طوسی هم داره. این تحلیل تاریخی که به شما گفتم ندارن آقایون، این رو من دارم عرض میکنم.
نه نفهم این علامه و شیخ روایت رو
میپذیرن، ظاهرش که شیخ من شیخ نمیتونه یا باید بگیم شیخ مثلا روی قواعد عامه گفته لا یجوز، یا مثلا دیده بین سنی ها متعارف مشهور رأی شایعه که به نجس لا یجوز، از اون جهت گفت لا یجوز به نجس، لیکن سنی ها از باب قیاس گفتن نه از باب نص.
قیاس چی با چی؟
به شراب، که شراب پیغمبر.
بله 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 بله.
از باب قیاس گفت.
عبارت ایشونه به هازا من قول جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله قول جامع لهذا المعنى الحلال من البيع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب و غیر ذلك مما هو قوام للناس و صلاح المعنى.
خیلی تعبیر زیبایی بینی
و ما کان محرما اصله منهیا عنه لم یجز بیعه ولا شراءه. همین مقدار فقط،
همین مقدارش ورده
از اون همه.
اما خیلی زیباست عبارت
فهذا من قول
جعفر. اون اولش میگه هر چی که قوام زندگی است، هر چی
میگم
اینا خیلی مولاست. خوش رو بعد
یعنی خیلی
اصلا ببینید چی قاعده میده، میگه هر چی که قوام زندگی است. شما ببینید این با حلاله خیلی لطیفه.
از حرفای شما قشنگ
قول امام بابا به
من
من جعفر ابن مقبل و روبین و جعفر ابن محمد و جعفر ابن
محمد الناس ها و که چیز داره مرحوم قصیده کوثریه اصل رضا هندی الناس ها و که من ناواک و هل صاحب نعل قنبر سیدا میام با عمر با نعل قنبر با کفش قنبر مطابقه دیدی ما با امام بس کفش قنبر هم نیستیم. بله بفرمایید.
عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال الحلال من البيع كل ما هو حلال من المأكول والمشروب و غیر ذلك مما هو قوام
للناس
و صلاح و مباح لهم الانتفاع به و ما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراءه. فهذا من قول جعفر بن محمد قول جامع لهذا
المعنى.
پس این مال چیزه، مال دائمه.
بله.
خب این عبارت تو تحول قول هم آمده.
میدونم این پس عبارت روایت از امامه.
بله.
کی از عبارت همون تحول قول که مفصل ما رو شده.
بله بله.
هم دوره هم عصر اونم هست.
بله چیزه. بله.
هم عصر اونم هست.
بله.
پس این قبل شیخ طوسی خب. یعنی مرحوم کتاب دائم 100 سال قبل از شیخ طوسیه.
حالا این که حتما شیخ طوسی این کتاب رو ندیده
چی شاهد نداره میشه اسمی نبرم
آقا میدونم ولی خب ندارم
نه یعنی این احتمال تلقی روشن شد یعنی احتمال تلقی توش
خوبیه
دقت کردیم
خوبه.
احتمال بلا ادعای اجماع رو علامه کرد فتوای صرف در مقنع شیخ صدوق هم نیورده البته ما راه دیگه هم رفتیم من نمیخوام وارد بحث فقه نمیخواستم این قاعده رو انشالله روشن شد یعنی این علامه یه چیز میفرماید مرحوم شیخ زیاد شده در کلمات اصحاب ما قبول افتاده
فتح السلام با ذکرنا که زنده باد مرحوم بلخواه فواید مدنیه
فواید مدنی آمد و اونایی که قریب اهل اونایی که مبناشون فتاواشون این روایته اونه قبول بکنیم آقای بروجی اسم گفت اصول و مترقات یعنی اینا تلقی از ائمه شد
بنویس که بعد از تمام بحثا به همون هست
اون دوتاش نداره آخی میشه این مال منه باز این ستا ترتیب نه ببینید ستا رو آوردیم که آیا کدوم تبنیست کدوم تلقیست اصحاب ما این تعبیر ندارن شما تا از اهلیم نشین خب دیگه من خیلی روشن یعنی کاملا جدا کردیم مال علامه قطعا تلقیه تبنیه قطعیست در این شما همینه که این کتاب های هستن که فتاوا
این سابقه قبلی داره مثلا تو حوزه اصفهان یا قبلی
نه 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 میشه به ایشون نسبت میده لیکن در کتاب فواید مدنی آمده اینو من پیدا کردم ولی همه میگه به آقای بروجی نسبت میده ما اول پیدا کردیم که آقای بر کتاب فواید المدنی
دارم بقیه حرفات رو مذهب
از هر اونجا گرفتم دقت کردین آقا روشن شد آقا مطلب
بله.
پس این راجع به این امشب گفتیم این نکته رو بگیم
مدرسش به نظرم آره بعض یا یکی هم همین
این بحث امشب خیلی بحث ریشه ایست در فقه شیعه خیلی تأثیر گذاره فرق بین تبنی و تلقی
بله.
اگر بگیم همه تبنی است
نمیشه
گفت همه شه تلقی است نمیشه گفت ما به نظر ما علامه قطعا تلقیه شیخ هم تلقیه تبنیه شیخ هم تبنیه
بله بله
شیخ دوتا روایت هر دو حجته گفت هر دو رو عمل به این ترتیب عمل میکنه الجمع مهما امکن اولا من اتر لیکن این دلیل نمیشه
کاملا
اون که میگه عالمه میگه اگه عالم بود نماز چرا بعد از وقت هم فهمید نماز چرا کسی خونده بود اعاده بکنه
بله بله.
فرق بین علم و جهل اینه دیگه خب
حالا این تلقی چه مقدار هست زیاده کمه
زیاده نه در مثل فقه و رضا زیاده تلقی در فقه و رضا زیاده این خیلی خیلی آقا میشه مطلب یه گفتیم که آقا
میشه ما متوجه شدیم که شما دقیقا تابع استرابادی هست
نه و این چقدر روشن و لطیف و هم مثالاش براتون زدم
من به نظرم بعضی از این کسانی که
پس من بنا هم کردم خراب را کرده درست هم کردیم چون این شما همینطوری با یه تیشه فقط
من به شزوز حالا شد بود که نه بالاخره یه جور خاصی مثل همه آمس مهدی اصفهانی هم در اثر آدم های بالاخره
تون بودن بده فحاشی کردن و اهانت کردن بده مثلا آقای فیض میگفت من رفتم درسش آقای فیض اعتقادش بود که فلسفه نخوند و بلد نبود هر فلسفه اینا میگفتن نه فلسفه بلد بود خود آقای فیض به من گفت سه جلال هم همین نوشته نشه مدتی آقای فیض گفت درسش رفتن گفت گاهی تون میشد میگفت به ملا صدر گفت ملا زهرا عربا ملا زهرا و بالا آقای فیض به من گفت
ملا زهرا
آخه ملا زهرا عراقی ها ملا بتول ملا فلان زنایی که روزه خون زنای زنان روزه خون زنان رو ملا بهشون میگه ملا زهرا و ملا بتول و مدثر اینطور اسمشون حالا شما از خانومتون بله بپرسید دا میشناسن گفت ملا زهرا میگه اصلا بعضی وقتا عصبانی بود بعدش هم اون یه چیزی داره توی جلد 8 اسفا راجع به عشق مجازی و بچه و اینا و بعد میگم همینو میگم که این عشق مجازی و بعد میان زیر لحاف و توش داره لحاف بله میگم یه تک های فیض بگو من از های فیض چی
بله
چون رفته بود یه مدت درسی شد لذا به شما گفتم آیه موسوی تهرانی بله وقت گذشت حالا بله اشکال نداره خب نه ضبط تاریخیش من گفت یه روز من پیش آقای آسفالستان قزوینی بودم رفیعی رحمت الله علیه صحبت شد گفت به یک مناسبت گفتم آمیزمهدی اصفهانی مثلا چین گفت تا گفتم آمیزمهدی اصفهانی آقای رفیعی گفت خذله الله آقای موسوی تهرانی خودش گفت این آقای صدوقی صاحب پیش من بود یک شب پنجشنبه گفت بیرم بنویسم گفتم تا گفتم آمیزو مهدی اصفهانی آقای رفیعی گفت خذله الله این از شفاهیاتی که نشیده بود حالا آقای هالن این راجع به این مطلب حالا برگردیم حالا این ما چون این حدیث به ذهن من میاد که مرحوم صدوق حدیث رو از نوادر محمد ابن علی محبوب گرفته صحیح هم از سند سند صحیحه لکن مشهور قمیا نیست مشهور قمیا ما ابراهیم بن هاشمه اما سند صحیحه ابن ابی نجران و احمد و محمد ابن عیسی و فکر میکنم مرحوم صدوق رو چون سند صحیح بوده گرفته و لکن مشکلات فنی داره حدیث را من نمیخوام و مرحوم شیخ کلینی اولش نگرفته چون آیه در خوف گرفته در سفر نیست ثانیش نگرفته چون قائل بوده به وقت و خارج وقت
بله بله
درست شد؟ شیخ طوسی هم هر داره گرفته
دیگه
دقت کردی؟ خیلی کتاب لطیفه نتایف به این دقت نیست فاطمه مدنیش خیلی قشنگ نوشته اما میگم بالاخره حتی کارشون در حدیث شناسی و کار حدیث مثل ما بیشتر از اون کار کردیم و ایشون متاسفانه در شناخت حدیث و مصادر باز اینقدر وارد نیست اینقدر اما کارهای ابداعیش خوبه یعنی این مسئله ایشان مسئله دقیقیه و ما این رو الان انشاءالله این مطلب هم روشن شد
بله.
چون مطلب ثانوی در پیش آمد و حدیث خوندیم بله برگردیم حالا به اصل مطلب اصل چون دیگه چون آقای مخبر میسته که تا 22 نمیان تا بعد از رفتن خونسار میمونن سفر رفتن
بله بله.
رضا علیزاده پیشنهاد داد که امشب رو بخونیم تمام بشه بحث که اگر ایشون آمد باز بحث جدید شروع بکنیم دیگه ما بحث کتاب محمد مسلم بود اصل مطلب این بود اصل کتاب محمد مسلم بود گفتیم یک نوع ابهامی داره اولا نجاشی اسمش کتابش برده شیخ اسم نبرده اصلا
این که این رو من فرد شبم نیستم
میدونم همین از حریم میخوام بگم میگم میخوام تمام نجاشی هم از یک نسخه از کتاب حمید بن زیاد نقل کرده چرا چون شیخ هم کتاب حمید پیشش بوده شیخ نقل نکرده منظور در یک نسخه از کتاب حمید بن زیاد آمده این آمده که ایشون کتاب 400 مسئله داشته ثانیا شیخ صدوق این رو نقل میکنه یعنی یه طریق به علا داره یه طریق به محمد مسلم کنه از راه علا البته نجاشی هم که نقل از طریق علاه این هم برمیگرده به طریق علا از محمد مسلم و این رو به اسم محمد مسلم احتمالاً مرحوم شیخ صدوقی هم این هم در قم جا نیفتاد یعنی وقتی محمد ابن خالد برقی که از کوفه آمد به قم و این کتاب رو آورد قمی ها ازش نقل نکردن منحصراً نواده هاش ازش نقل کردن شیخ صدوق از نواده های او نقل میکنه یعنی جا نیفتاده که به عبارتون اخرى ما متاسفانه این دو نکته رو در این کتاب میبینیم و اما با مراجعه به خارج اولا احتمالاً علا ابن رزین تو کتابش بوده احتمال این که خیلی جا نیفتاده خیلی و احتمال دیگهش اینه که و لکن در کتاب مسائل حلبی هم بعضی روایت آمده سوالها لکن عرض کردیم مسائل حلبی رو چون در کتاب دائم الاسلام ایضاح آمده صاحب دائم این ثابت نشد پیش ما اما در سوال و جوابایی که الان حلبی داره الان مثلا مسائل شما کتابشه در اونها بعضیش با این سوال و جوابای جناب محمد مسلمان ابی جعفر میخوره این انصافا تشابه داره و بعضی این سوال و جوابها با سوال و جوابایی که در کتاب مسائل علی بن جعفر به اون نسخه بهار که به امام صادق برمیگرده به اونم میخوره آیا هر سه یکیه یا نه این احتیاج به تتبع داره که من نتونستم انجام بدم حالا این نرسیدم انجام بدم یعنی این یک روشن شد ثبوت کتاب برای محمد مسلم الان خیلی روشن نیست یعنی قوم هم که آمده بله نه قوم که آمده خیلی جا نیفتاده میبینیم پسرش نقل کرده بعد نوش نقل کرده بعد
به این استاندار قوم بگو که هیچ فردی در بین آین اهل اون مقدار که آقا جان در مورد فضائل قم و بالاخره اهمیت قم صحبت کردن هیچ موقع هیچ کسی امکان
نداشت. اصحاب ما اصحاب ما بعدها رو شیخ طوسی بیشتر کار کردن.
آقا مخلص شما هستی،
اما انصافا قومی ها در حدیث بی نظیرن و زحمت بسیار بزرگ بسیار بزرگی رو در نسخه شناسی که کار ما الان نسخه شناسیه
تا بسیار در عیدن قومی هستن نیستن
سادات هم دیگه
نه میدونم ولی بالاخره
هر از دقت کردی
شما بگیم به
علایان نه روشن شد شیخ طوسی در فقه شیعه مسلم اثر داره، لیکن نکته دیگه در حدیث هم اثر گذاشته به خاطر تهذیبش.
میخوام بگم روشن شد
من همیشه به رفقا میگم هزار سال قبل مثلا شیخ صدوق نیستین رو بحث کردیم، ما الان نیستیم داریم بحث میکنیم 150 سال قبل الان داریم در همین شهر قم که ایشا بودن ما داریم بحث رو انجام میدیم. نه انصاف. پس بنابراین خیلی مطالب انشالله روشن شد. این کتاب مال محمد مسلم ثبوتش
من نیستم اگه دوشنبه باشم هستی؟
نه دیگه برنامه شد تا 20 بذاریم کار مختاری نام باشن
یعنی تا
دوم اربعین دو روز بعد از اربعین، یعنی بناز بی شد چون به اسم ایشان بود و اسم کتاب شیعه و
من زنگ میزنم برای بحثای دیگه.
بله تشریف بیارید. نه مشکل بله بله آمدن صحبتونا که بله. الحمدلله خوبیه بنده اینه که
بله.
خیلی از این ور به اون ور میپرید. با یک آقای میرفتیم مشهد ماشین شه بله خواه مشکل ماشین شه اجاره میکنیم برای مشهد رفته